یا رحمت الله او ابن فاتحی گروه عالم عارف فقیه بزرگوار مرحوم آیت الله بهجت قرائت بفرمایید انشاءالله که به روح ایشان برسته و برای ما هم موجب برای خیر و برکت در اون باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الحمد لله مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. عرض کنم که روزه قبل از تعطیل تقاضا کردم که مسئله رو بعد از دوستان بنویسم، چهار پنج نفر نوشتن، ولی خب بالاخره باید تقدیر کنیم از آقای شیخ مصطفی فقیه که ایشون از همه بهتر نوشتن. دوستان دیگری که نوشته بودن که من انتظارم بیشتر بنویسم، در این حال من به تک تک نوشتار آقایان دقت کردم و مراجعه کردم و یادآوری هم در دیرش کردم. انشاءالله که از کنم استفاده کنید از اون نوشتاری که در پایین ملاقات نوشتم. خب بس در این بود که آیا میتواند در مقام اثبات ادله اصول عملیه اطراف علم اجمالی را شامل شود ام لا؟ آخرین نظریه این که برخی در صدد برآمدن از اون را اثبات کنند جواب جریان موافقت احتمالیه و عدم وجوب موافقت قطعی را این بود که گفتن در اطلاق دلیل اصل تغییر وارد کنیم، رفع ید از دلیل اصل در اطراف علم اجمالی نکنیم، ولی رفع ید از اطلاق دلیل کنیم. همونطوری که عرض شد فرض کنید دو آنی ایست که یکیشون خمره، به هر یک از دو آنی به تنهایی که دست بگذاریم مسلمه که مشبه الحلیت بالحرمه است. یقین نداریم که این آیه حتما خمر است و حرام، و هاکذا آیه دوم هم به تنهایی که روش انگوش بگذاریم باز هم مشبه الحلیت و الحرمه است. بنابراین دلیل کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، یعنی دلیل این اصل نافی مانعی نداره که هر یک را مستقلن شامل بشه. منتها اگر هر دو را شامل شد خب یقین داریم که مستلزم ترخیص در معصیت و مستلزم جمع بین المتناقضین، هم حلال و هم حرام. پس اطلاق کل شیء لک حلال را نسبت به هر یک از دو اینا نمیتوانیم اعمال کنیم، پس چه کنیم؟ میگیم رفعیت از اطلاق میکنیم و مقید میکنیم اجراء اصالت الحلیه را فی کل واحد به ترک الاخر. میگیم این آنیه طرف دست راست کل شیء لک حلال، این ترکت شرب آنیه دست چپ را و بالعکس در آنیه دست چپی هم کل شیء لک حلال را جاری میکنی، منتها مقیدن به ترک آنیه طرف دست راست. اگر اینطور کردی رفعیت از دلیل نمی کنیم، یعنی رفعیت از دلیل اصالت الحلیه بالمره نمی کنیم تا بگیم چه موجبیست برای رفعیت کردن. رفعیت از یکی هم به عینه نمی کنیم، بگیم آقا در آنیه دست چپ جاری نشه ولی اصالت الحلیه دست راست جاری بشه. قهرم برای این کشیم جواب شما میگید که خب به چه مناسبتی چه ترجیحی داره که در یکی جاری کنید دون دیگری، پس اینم نمی کنیم تا اشکال ترجیح بلا مرجح لازم بیاد. میگیم در هر دو آنیه جاری میکنیم منتها نه به نحو مطلق بلکه مقیدن و مشروطن به ترک آنیه دیگر. اگر اینطور کردیم نتیجه تخییر میشه، لذا برخی از بزرگان فرمودند اصول نافیه در همه اطراف به صورت مطلق جاری نمیشه چون مستلزم مخالفت قطعیه و مستلزم ترخیص فی المعصیه هست، اما مانعی نداره که ادله اصول نافیه در همه اطراف به نحو مشروط و مقید جاری بشه. اگر این کار را کردیم خیلی عالی میشه، هم عمل به اصلی که دستور شرع است نمودیم و ترک نکردیم دستور شرع مقدس را که گفت هر مشتبه الحلیه والحرمه ای حلاله، و هم مخالفت قطعیه نکردیم. لذا فرموده اند بهترین راه برای عمل به ادله اصول همون رفعیت از اطلاق دلیل و اخذ به دلیل است مشروطاً و مقیداً که نتیجه او تخییر خواهد شد. این نتیجه تخییر هم این که موافقت احتمالی کافیه، دیگه ادله اصول یعنی مقام اثبات در مقام اثبات موافقت قطعیه واجب نیست، زیرا مقام اثبات و دلالت ادله اصول اقتضاء تخییر میکنه. این بیان زیبایی که آخرین طرح برای اینه که ادله اصول در مقام اثبات مقتضی فقط موافقت احتمالیه است، نه موافقت قطعیه. بسیار استاد خویی یک تحقیق زیبایی در این مقام دارند. بگمانم این تحقیق هم مال محقق اصفهانی باشد. اون تحقیق این است که ما قبلا یک رجوعی به واقع امر کنیم، یعنی در این دعانیهی که مقابل ما قرار گرفته به حسب واقع یکیش خمره و اون که خمره واقعیست مطلقا حرامه. چه شما دیگری را بنوشی یا ننوشی، همینیست آقایی؟ هر حکمی برای موضوع خودش مسلماً به نحو مطلق ثابته. حرمت برای خمر ثابته، چه شما آب بنوشی چه ننوشی. از طرفی حلیت هم برای آب با ثابته، چه شما خمر بنوشی یا ننوشی. پس بر این اساس در این دعایی که یکی خمر است و دیگری ماء آب مطلقه، هیچ کدام حکم واقعی او مشروط به ترک دیگری نیست. یعنی حکم واقعی خمری که فی البین است مشروط به ترک آنیه دیگر نیست. حکم واقعی آب هم که حلیت است مشروط به ترک خمر نیست. درست آیه؟ اگر این مسلم شد که مسلم هست، پس از همون اول این حکم ظاهری شما که ترخیص فی کل منهما به شرط ترک الاخر، این حکم ظاهری با واقع 100% مخالفه، همین نیست آقایان؟ چون حکم واقعی چی بود؟ حکم واقعی حرمت خمریست که فی البین است مطلقا، چه بنوشی آب را یا ننوشی. حکم واقعی آب هم حلیت بود مطلقا. این که شما در مقام اصل عملی جمع کردی به ترخیص به من به ترخیص کلن به شرط ترک دیگری، این یقیناً با حکم واقعی مخالفه، زیرا حکم واقعی حلیت مطلق است در یک انا و حرمت مطلق است در آنیه دیگر. اما شما در مقام ظاهر حلیت یکی را مشروط به ترک دیگری کردید، خب این برخلاف واقعه. و حکم ظاهری در صورتی که قطع به خلاف واقع داشته باشیم حجت نیست و ارزش ابدا نداره. اونجایی حکم ظاهری قابل قبوله که احتمال مطابقت با واقع داده شود، اما این ترخیص مشروط که ابدا مطابق با واقع نیست، این قابل قبول نیست، زیرا می‌دانید در واقع یا حرمت مطلق است و در انا دیگر اباحه مطلق است نه اباحه مشروط. این یه نکته. نکته دوم، نکته دوم آن است که بله، ممکن است حکم ظاهری با حکم واقعی متفاوت باشه. بسیاری از اوقات همینطوره. مثلا در شبهه بدویه نمیدانیم شرب توتون حرام است یا حلال، در مقام ظاهر اباحه جاری میکنیم، اما ممکن است به حسب واقع حرام باشه. یا یک آنیه مقابل ما مشتبه الحلیه والحرمه است، اصالت الحلیه جاری میکنیم با اینکه به حسب واقع خمر هست، میگیم مانعی نداره، حکم واقعی هست، حکم ظاهری حلیت، جمع بین حکم واقعی و ظاهری محظوری نداره، چون کلن احکام ظاهری برای ما وظیفه فعلی است، خواه موافق واقع باشد یا نباشد، تصویب هم قائل نیستیم. اما میگیم اگر حکم ظاهری مخالف واقع باشه ضرر نداره، چون حکم واقعی منجز نشده. درست؟ اما اگر حکم واقعی منجز شده باشه، دیگه در این صورت حکم ظاهری غلطه، چه وقت حکم واقعی موجز میشه؟ اون وقتی که صغرا و کبرای حکم هر دو واصل شده باشند. در مورد علم اجمالی به اینکه احد الآنیتین خمر است، هم صغرا واصل شده به ما، میدانیم مقابل ما خمری موجوده، و هم کبرا واصل شده که کل خمر حرام. بنابراین با تنجیز حکم واقعی دیگه حلیت که حکم ظاهری نیست جا نداره و راهی برای حکم ظاهری با تنجیز حکم واقعی موجود نیست. درست. اکنون که این دو نکته روشن شد، استاد خویی می فرمایند این که شما متوسل شدید برای رفع اشکال به تخییر و گفتی هر یک از این دعانیه دلیل اصالت الحلیه در او جاری می شود، منتها مشروطاً به ترک دیگری. ایشون می فرمود که این جریان اصل در هر کدام ولو به صورت مشروط با این دو نکته ای که گفتیم متضاده، زیرا هم با علم داریم به مخالفت این دو اصل با واقع، و هم می دانیم که این مخالفت با حکم منجزه، زیرا حرمت خمر به ما واصل شده است. شما گفتی ما با اشتراط حلیت هر کدام به ترک دیگری از مخالفت تکلیف منجز فرار می کنیم. میگیم این فرمایشتون خوب است اگر ما بگوییم ترخیص در جمع کردن غلطه، اما اگر گفتیم جمع در ترخیص غلطه، این اشتراط و تخییر شما رفع قائله نمی کنه. بیان ذالک این است که اگر گفتیم اون چه ممنوع است در اطراف علم اجمالی، اون چه غلطه ترخیص در جمع کردن دو اصل نافیه، ترخیص در جمع کردن بین دو مشتبه هست. اگر گفتیم این ممنوعه، یعنی اگر هر دو آنیه اصل در او جاری بشه، این معناش اینه که ترخیص جمع شده، ترخیص کرده در جمع بین دو مشتبه که یکیش خمره. اون وقت شما میگید ما ترخیص در جمع کردن را به اشتراط برمیداریم. بله، اگر ممنوع ترخیص در جمع کردن دو اینا بود، میگیم اگر ترخیص در جمع نشد بلکه مشروط به ترک ترخیص شد، اینجا فرمایشون درست میشه. میگیم با تخییر که بازگشت او به ترخیص در یک انا دون انا دیگر است، ترخیص در جمع نشود. این درست. اما اگر اون چه ممنوع است جمع در ترخیص باشه، یعنی علم اجمالی ما به وجود حرام اقتضا می کند که جمع نشود ترخیص دو طرف علم اجمالی، دو طرف علم اجمالی هر دو مرخص شود، ممنوع باشه. اگر جمع بین ترخیصین غلط باشه، شما در مورد اشتراط هم با جمع بین ترخیصین کردی. چرا؟ برای اینکه ترخیص هر کدام را مشروط کردی به ترک دیگری. حالا اگر مکلف هر دو آنی را ترک کرد، آیا ترخیص شده در شرب هر دوی آنیه؟ جواب نه ام دیگه، چون شما فرمودی ترخیص در هر آنیه مشروط به ترک آنیه دیگره. حالا اگر مکلف هم آنیه طرف راست و هم آنیه طرف چپ هر دو را ترک کرد، صادق است که مولا ترخیص کرده در آنیه اول و آنیه دوم، پس جمع شده بین دو ترخیص و مسلماً جمع بین دو ترخیص همانا ترخیص در معصیت و مخالفت با علم اجمالی به نحو مخالفت قطعیه هست. پس دقت کنید، میگیم اگر بنا میشد مقتضای علم اجمالی ما حرمت ترخیص در جمع بین طرفین بود، این با تخییر شما برداشته میشه. اما اگر مقتضای علم اجمالی ما حرمت جمع بین ترخیصین باشه، جمع شدن دو ترخیص غلطه، چون بازگشت جمع بین دو ترخیص به ترخیص در مخالفت علم اجمالی. اگر این باشه تخییر شما رفع اشکال از مخالفت علم اجمالی نخواهد کرد. درسته؟ بنابراین ایشون می‌فرمایند این که برخی خیال کرده اند با قول به تخییر که نتیجه تقیید اصل نافیس به ترک طرف دیگر، این قول نمیتواند رفع اشکال از اجازه مخالفت حکم منجز به نمایه. و بما اینکه تکلیف واقعی معلوم است صغرن و کبرا، بنابراین ترخیص در حکم واقعی به نحو مشروط علاوه بر این که مخالفت معلوم با واقع است، همانا با فرض ترک آنیتین مستلزم ترخیص در معصیت. خب نتیجه چی شد تا اینجا؟ نتیجه این شد، حالا یک جمع‌بندی کنیم که برای روز شنبه دیگه احتیاج به بازگو کردن نباشه. یک، ثابت شد که علم اجمالی مانند علم تفسیری است در کشف واقع و تنجیز حکم واقعی، ولذا علت تامه است برای حرمت مخالفت قطعیه، هم ثبوتاً غلط است ترخیص در اطراف علم اجمالی و هم اثباتاً غلطه، یعنی ادله هم شامل هر دو نمیشه. دو، نسبت به مخالفت قطعیه ادله اصول عملیه گرچه گفته شده است که مجلسی قائم به جریانه، ولی حق این است که نمیتوانند ادله اصول عملیه همه اطراف علم اجمالی را با هم شامل شوند، چون مستلزم تضاد و تناقضه. سه، آیا ثبوتاً ترخیص در مخالفت بعض اطراف دون بعض ممکنون ام لا؟ عرض شد که اینجا نظر مرحوم آقای آخوند و نظر محقق اصفهانی و نظر محقق عراقی آن بود که چون علم اجمالی منجز تکلیفه، ترخیص در بعض اطراف مستلزم ترخیص در مخالفت تکلیف منجز است احتمالاً، و همونطوری که تناقض یقینش غلطه احتمال تناقض هم غلطه، همونطوری که علم به ترخیص معصیت غلطه احتمال ترخیص معصیت هم داده نمیشه. لذا بر این مبنا گفتن علم اجمالی علت تامه در هر دو مرحله است، هم مخالفت قطعیه هم موافقت قطعیه. چهارم، آیا ادله اصول که مقام اثبات است می تواند یکی بعض اطراف علم اجمالی را شامل بشه دون بعضن؟ آخرین تقریب عبارت از رفعید از اطلاق دلیل نافی و اثبات تقیی در دلیل نافی که نتیجه اش تخییر بود، اما این تخییر چهارمین مطلب این بود که این تخییر در جایی به درد میخوره که ترخیص در جمع بین اطراف ممنوع باشه، اما اگر ممنوع جمع در ترخیص مخالفت اطراف بود این تخییر شما رفع اشکال نخواهد کرد، زیرا با ترک همه اطراف مستلزم ترخیص مولا در ارتکاب همه اطراف، و این همانا ترخیص در مخالفت قطعی است. و سرانجام پنجمین مطلب اینه که اگر یک اصل نافی و یک اصل مثبت در اطراف علم اجمالی بود، اینجا محذوری در جریان اصل نیست. آخرم بحث مقدارش مون.